تیغه ناباوران از تماشای تو دور. یا رسول الله،
یا رسول الله،
یا محمد مهر بی پایان، ای شکوه باور انسان.
رحمت للعالمین، ای به تقدیر زمین، آسمانی سرنوشت، یا رسول الله،
یا رسول الله،
ای ظهور آخرین، چشمه نور و یقین، جلوه صبح بهشت، یا رسول الله.
با تو گل روی در زمین جوشی، چشمه پاکی آمدی ای پاک، در بسیط خاک شمس افلاکی، بر جهان بگشا در رحمت، آخرین پیغمبر رحمت.
وسیله خیر العمل، مظهر سر ازل، مطلع نور ابد، یا رسول الله. ای پیامت جاودان، ای که گفتی با جهان، قل هو الله احد، یا رسول الله.
صبح شما به خیر باشه شنونده های عزیز و ارجمند. خدا قوت میگم به همکارین خوبم در برنامه زندگی زیباست که مطالب ارزشمندی رو فرمودن و البته پایان‌بندی بسیار زیبایی هم داشت که ما رو توجه داد به وجود نازنین نبی مکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، که دو روز پیش هم بود که سال روز مبعث این پیامبر بزرگوار، این رسول خاتم بود، که بازم از این فرصت استفاده میکنم و خودم و همه شما عزیزان رو توصیه میدم به این که حواسمون باشه چه پیامبر بزرگواری خدای متعال به ما عنایت فرمودن و چه راه زیبا و درخشانی در اختیار ما قرار دادن که بتونیم با توجه به اون مسیر رو پیدا بکنیم و انشاءالله به هدایت هم برسیم و بهره‌مند بشیم از برکت هایی که خدای متعال در دنیا و آخرت برای همه ما در نظر گرفته. و این نکته رو هم یادآوری بکنم که در آستانه ماه شریف شعبان هستیم با وقایع بی‌نظیری که داره و با برکت ها و فضیلت هایی که داره. انشاءالله از این لحظه ها در این ماه عزیز هم هممون بهره‌مند بشیم. اما بریم به سراغ برنامه بعدیمون در رادیو معارف در این نوبت کاری. به مدت 10 دقیقه برنامه شفا رو تقدیمتون خواهیم کرد.
به نام الله که بخشاینده و با رحمت است.
یکی از منابع غنی و راهگشا در بهبود سبک زندگی ما توصیه‌های دینی درباره سلامتی و سبک زندگی است.
تو طب سنتی هم همین تأکید هست، باید با روحت اراده کنی و درگیر ورزش بشی.
شفا، نگاهی به طب سنتی اسلامی.
این قسمت برنج خوب چه برنجیه؟ دوستان عزیز سلام، امیدوارم هر جا هستید حالتون خوب باشه. خاطره ای که امروز میخوام بگم براتون مربوط به تابستون گذشته است، از اونجایی که من و خانومم مثل بیشتر شماها به شمال رفتن علاقه داریم، توی فصل تابستون چند روزی مرخصی گرفتیم و با همدیگه رفتیم سمت شمال. حدود 10-15 سال میشه که توی یکی از شهرهای استان گیلان یه دوست باصفا و بامرام دارم به اسم آقا محمد. مثل همیشه رفتیم در خونه آقا محمد برای اینکه 2-3 روزی مهمونشون باشیم. بعد از اینکه رفتیم توی خونه و حال احوال و صحبت کردیم، من و محمد اومدیم توی حیاط تا قدم بزنیم و صحبت کنیم. آقا محمد مثل بیشتر مردم محلی شمال توی خونش مرغ و خروس و اینجور چیزا نگهداری میکنه. همین که قدم میزدیم و صحبت میکردیم صدای پرنده ها هم میومد. یهو یه سوال به ذهنم رسید، گفتم آ محمد، شما که سال هاست هم خودتون هم پدرتون هم اجدادتون دارید برنج میکارید، میدونی که برنج خوب چه برنجیه؟ چه ویژگی هایی باید داشته باشه؟ محمد با دستش یکی دوتا زد روی کتفم و گفت داداش من، مگه میشه ما ندونیم برنج خوب چه برنجیه؟ خب بزرگترهای ما به صورت سینه به سینه یه سری ویژگی ها رو برای ما گفتن که برنج باید شکلش چجوری باشه، عطرش چجوری باشه، اندازش چه شکلی باشه که ما بهش بگیم برنج خوب. گفتم حالا این صحبت ها درست، ولی از نظر علمی چطور؟ برنج خوب چه ویژگی هایی داره؟ گفت از نظر علمیشو که من خودم نرفتم مطالعه کنم، ولی چند روز پیش یکی از کشاورزای محل یه صوت برام پخش کرد. گفتم یه صوت برات پخش کرد؟ صدای چی بود؟ کی بود؟ گفت اون صدا مربوط به صحبتهای خانم دکتر پور حسینی توی یه برنامه رادیویی به اسم شفا بود. این برنامه از رادیوی معارف پخش میشه و خانم دکتر پور حسینی که کارشناس طب سنتی هستن توی این برنامه درباره انواع و اقسام خوراکی ها و محصولات و ویژگی هاشون صحبت میکنه. یادمه ایشون درباره این که برنج خوب چه برنجیه و نوع پخت برنج چجوری باید باشه میگفتن.
برنج یک خصوصیاتی داره حتی افرادی که عادت به خوردنش دارن، یعنی مثلا شمالی نشین های ما که خیلی برنج خور هستن، بعضی از مناطق حتی مرکزی ما که مرکز کاشت برنج هستن، مثلا مناطقی از شیراز مناطقی هستن که کلن برنج میکارن مثلا، یا مناطق دیگری که به کاشت برنج مشغول هستن، چه دیمش چه آبیش و غیره، ممکن اینا عادت زیادی به خوردن برنج داشته باشن. ما اینها رو من نمیکنیم، تو کتاب های ما اومده اهل هند شبه قاره ها اینجایی که رطوبت بالاست و خیلی برنج میکارن اینها خیلی عادت دارن. در مورد مناطق کشور ما به طور خاص صحبت نشده، اما الان میتونیم تعمیمش بدیم به افراد. حتی شاید افرادی که از مناطق برنج خیز هم نیستن اما از کودکی بسیار عادت کردن به اینکه تقریبا هر روز برنج رو مصرف بکنن هم شامل این قانون بشن، حداقل نحوه صحیح انتخاب برنج رو رعایت کنن که کمترین ضرر رو بزنن، با توجه به اینکه افرادی که در رنج تعادل و سلامت هستن الان خیلی کمتر هستن نسبت به قبل و ممکنه به هر حال زمینه ی سوء مزاج در بدن هر فردی وجود داشته باشه. برنج خوب برنجی است که خوشبو باشه، یعنی اطریت در هر غذایی موجب تقویت اعضای رئیسه بدنه، قلب، مغز و کبد هر سه به واسطه بوی خوش تقویت میشن و بدن از غذای خوشبو انرژی و توان بیشتری میگیره تا از غذایی که عطر خاصی نداشته باشه یا بدبو باشه. برنج سپید بودنش مهمه، این سپید در مقابل برنج قهوه‌ای نیست، اون قهوه‌ای سبوسیه که روی برنج، اون فرق داره. یعنی برنجی که از غلاف خارج شد رنگش سفید باشه، کرم رنگ نباشه، زرد رنگ نباشه، کیفیت های پایین تر نداشته باشه و همچنین برنجی که دانش بلند باشه و وقتی که تبخ میشه مقداری هم به طولش اضافه بشه. این از خصلت های خوب برنجه. و حالا یادمون باشه که وقتی میخوایم برنج رو بپزیم چه نوعی از پخت برنج مفیده. ما دو نوع متداول داریم، یا برنج رو دمی میکنن یا آبکش میکنن، درسته؟ تو دمی یه خصلت هایی تو برنج میمونه، توی آبکشی خصلت هایی. در حالت دمی برنج گرم تره، یعنی ما وقتی که برنج رو میشوییم مکرر و دور میریزیم برنج سرد میشه به مرور زمان. برنج دمی گرم تره نسبت به برنج آبکش. برنج دمی یه مقداری از مواد غذایی رو بیشتر در خودش حفظ میکنه، یعنی اون آبی که در سر جوشانده شدن برنج دور ریخته میشه یه سری از مواد غذایی باهاش خارج میشه.
درسته.
اما از اون طرف برنج آبکش از دیدگاه ما، حالا یه اصطلاحی ما داریم میگیم لزوجت، چسبندگی، به نحوه در واقع پختش هم مربوط میشه. یعنی وقتی ما برنج رو تا نیمه میپزیم، آبش رو دور میریزیم، دوباره او رو در مرحله دم کشیدن قرار میدیم، لعابیتش کم میشه و لیزیش و چسبندگیش هم کم میشه، این باعث میشه وقتی که توی بدن هم میره به همین نسبت چسبندگی به مجاری عبور غذا پیدا نکنه و در نتیجه سده کمتری تولید کنه، گرفتگی های کمتری تولید کنه و در مجموع بتونه غذای مفیدتری برای بدن باشه بدون اون که ضرری به بدن برسونه.
همراه با لحظه های شما
روی موج تندرستی
در
شفا.
در کل توصیه شده تو طب سنتی بیشتر برنج رو آبکش کنید، اما همزمان هم توصیه شده که اون آبی که از آبکش برنج هست رو استفاده های دیگری ازش بکنید. مثلا توصیه شده با اون آب فرد، مثلا نوشته خانم ها، موی سر رو مدتی با این آب خیس کنن، بگذارن بمونه و بعد شستشو بدن. یعنی از همون چیزایی که حالا ما میگیم گروه ویتامین های بی که در این آب آبکش برنج هست خیلی فراوانه و بسیار برای پوست و مو مفیده، در قدیم هم به صورت تجربی دیده بودن که بسیار مفیده و استفاده میشد. و عرض کنم خدمتتون اصلا مصلح برنج در طب سنتی ما خیساندنش، یعنی حتی اگر خواستید دمی هم بکنید برنج رو بخیسونید، آبش رو دور بریزید، دوباره بخیسونید، آبش رو دور بریزید، دوباره بخیسونید، چند نوبت این کار رو بکنید، حتی به صورت دمی، یعنی قبل از پخت هم این آب در آب گذاشتن هم میتونه کمکش بکنه. حتی گفته شده که اگه در آب سبوس گندم، یعنی نخاله گندم رو توی آب خیس کنید، آب اون رو بذارید برای خیساندن برنج، گفتید دیگه خیلی برنج رو عالی میکنه و ضررهاش رو به میزان قابل توجهی ازش میگیره. حالا چقدر مقدور باشه برای شنوندگان عزیز نمیدونم، ولی به هر حال روشی که در طب سنتی آمده. یک نکته بسیار مهم دیگر هم که فراموش نشه، اگر که برنج رو ما بجز آب، یعنی با شیر بپزیم و مقداری هم شکر بهش اضافه کنیم که میشه چی؟
شیر
برنج متداول خودمون، خیلی خواص زیادی پیدا میکنه. بچه هایی که میخواید وزن بگیرن، شیر برنج یکی از بهترین غذاهاست. افراد بسیار لاغری که میخوان چاق بشن، از شیر برنج مخصوصا در وعده صبحانه میتونن استفاده کنن. از توصیه های اکید برای وزن اضافه کردن هست، کسانی که با مشکل نازایی روبرو هستن و خیلی ضعیفن، یعنی افرادی که از شدت ضعف قوا در واقع بچه دار نمیشن، از شیر برنج میتونن استفاده کنن. شیر برنج ساخت سلول های جنسی رو بالا میبره و نیروی جنسی رو هم بالا میبره، میتونن برای درمان نازایی در طول زمان از مصرف صبحانه شیر برنج استفاده بکنن.
شفا، برنامه از گروه فرهنگ و جامعه رادیو معارف.
صفا داره، شور داره، شوق داره، هوس و دعا داره، آدمای صمیمی و همدل و مهربون داره.
هر گوشه‌شون نگاه کنی در این آسمون داره.
لحظاتی پر از خیر و برکت و آرامش برای همه شما شنونده های عزیز و ارجمند در گوشه گوشه ایران اسلامی آرزو میکنم و امیدوارم که برنامه ما تا این لحظه تونسته باشه رضایتتون رو جلب بکنه. به اطلاعتون میرسونم که هنگام ملکوتی اذان ظهر امروز به افق شهر مقدس قم 12:17 است. این نوای دلنشین در مشهد مقدس ساعت 11:42 و در شیراز هم ساعت 12:11 تنین انداز میشه. خیلی متشکرم از همراهیتون با صدای فضیلت و فطرت رادیو معارف. 162 و 3162 هم در اختیارتونه برای اینکه اگر نظر، انتقاد یا پیشنهادی دارید حتما به اطلاع همکاران خوبم در روابط عمومی سازمان صدا و سیما برسونید. اما بریم به سراغ برنامه بعدیمون که به مدت 10 دقیقه تقدیمتون میشه. لطفا برنامه یک خطره از دریا رو بشنوید.
اگر بخواهیم از قرآن به معنای حقیقی کلمه بهره ببریم، باید با معارف قرآن و مفاهیم قرآن آشنا بشیم.
یک قطره از دریا.
حجت الاسلام و المسلمین، روح الله راسل، حافظ و کارشناس قرآنی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب محضر همه شما شنوندگان یک قطره از دریا. امیدوارم مهیای این باشید که پای اقیانوس با عظمت قرآن بنشینیم و امروز هم جرعه نوش آیه دیگری از کلام وحی باشیم. یکی از نیازهای مهم همه انسان‌ها عبارت از اینه که محبت ببینن، اکرام بشن، مورد احسان باشن. همه دوست دارن که بهشون احسان بشه، باشون خوشرفتاری بشه. این امر در سالمندان خیلی بیشترم نمود داره. کسی که یه عمری تو این دنیا گذرونده، موی سفید کرده، الان بعد یه عمر زندگی و ارائه خدمت به فرزندانش، انتظار این رو نداره که بهش بیتوجهی بشه. در گذشته خونه های ما جایی بود که معمولاً بچه ها در کنار خودشون حضور یه پدر بزرگی، یه مادر بزرگی رو تجربه می کردن و مطالب سودمند زیاد، تجربه های زیاد از بزرگترهای خودشون می آموختن. در کنار اونا می نشستن، قرآن یاد می گرفتن، دعا یاد می گرفتن، مفاتیح یاد می گرفتن چطوری بخونن، داستان های حکمت آموز، گلستان سعدی، اشعار حافظ، مولوی، فردوسی، اینا رو یاد می گرفتن و یه اندوخته های فراوانی برای زندگی فردی و اجتماعی خودشون یاد می گرفتن. امروز ما گرفتار زندگی ماشینی شدیم و مصائبی رو بعضن برای ما ایجاد کرده که یه نمونه شو تو این نمایش میخوام با هم بشنویم.
همینه که هست.
گفتم صدا تو بیار پایین.
اگه صدامو نیارم پایین چی کار میکنی؟ خدایا خسته شدم، بس دیگه، دلم میخواد مستقل باشم، دلم میخواد خودم و خودت باشیم.
ببین من از روز اول بهت گفته بودم بدون مادرم نمیتونم زندگی کنم.
ولی نگفته بودی قراره تا آخر عمر مامان جونت به پای من باشه؟
دیگه داری زیادی شلوغش میکنی ها
حمید. بفرما حمید مادر.
اینقدر شلوغ کردی تا فهمید؟
تو بفهمی، مگه دروغ میگم؟
تمومش کن دیگه، تموم کن، میخوام برم بیرون.
مرده شور این زندگی رو ببرم.
جانم مادر.
مادر
جانم،
من فکرامو کردم، ساک همم بستم، نمیخوام خدایی نکرده مزاحم آرامش شما بشم.
چی شده؟ یعنی چی که ساکتو بستی؟
زنگ زدم با خانه سالمندان صحبت کردم.
خانه سالمندان؟
از پس هزینشم خودم برمیام. اونجا همه همسن و سالیم، حوصله‌ام هم سر نمیره مادر جون.
ما هم سعی میکنیم هفته دو سه بار به شما سر بزنیم. به نظر من که خیلی فکر خوبیه.
کسی از تو نظر نخواست.
مادر من دارم کاری میکنم که هم به نفع شماست هم به نفع منه.
آخه مادر من،
مواظب خودتون باش.
لا اله الا الله.
هیچی نگو.
سلام، تا حالا کجا بودی؟
یه فرقی میکنه برای تو؟
این چه طرز حرف زدنه؟ ساعت 6 صبح، دلم هزار راه رفت، چرا گوشی تو جواب نمیدی؟
تمومش کن بابا، دوباره شروع شد. من اعصاب ندارم.
از وقتی که مادرت از پیشمون رفته زندگی رو تلخ کردی.
ببین اسم مادر منو نیار، اسم مادر منو نیار، فهمیدی؟
خدایا خسته شدم، چی کار کنم؟
سلام.
سلام.
شامت آماده است؟
نمیخورم، من خوابم میاد.
خانومت برات شام درست کرده مادر. این چه طرز برخورده؟
ماما.
جانم مادر.
قربونت
سرم. روی قربونت برم من. خوبی مادر؟ عروسم اومد دنبالم، گفت پسرت بهونه مادرشو میگیره.
خیلی خوشمدی بابا، خیلی خوشمدی. تا که میمونی؟
تو همیشه.
نمایش رو با هم شنیدیم. قرآن کریم درباره اکرام پدر و مادر از سوی فرزندان، بلعخص اکرام مادر، یه پیام مهمی رو در آیه 14 سوره لقمان برای همه ما داره. آیه رو با هم بشنویم.
و وفینا الانسان بوالدیه حملت امه حملت أمه وحملت أمه وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير.
اشاره به شعارهای قرآنی
توسط حجة الإسلام والمسلمين استاد روح الله راسل،
حافظ و کارشناس قرآنی، در برنامه
یک قطره از دریا.
بله، آیه رو با هم شنیدیم. خیلی جالبه که در ابتدا و انتهای این آیه والدین رو اصطلاحاً یکاسه ذکر کرد، یک جا ذکر کرد، فرمود به هر دوشون نیکی بکنید و از هر دو تشکر بکنید، شکر این نعمت رو خوب به جا بیارید، هم پدر هم مادر. ولی وسط آیه وقتی میخواد از زحمات پدر و مادر یاد بکنه، بالخصوص زحمات فراوان مادر رو ذکر میکنه. مادری که 9 ماه ناچاره فرزند خودش رو حمل بکنه به صورت پیوسته، بچه به دنیا میاد، 2 سال ناچاره به این بچه شیر بده و این بچه رو به هر حال از آب و گل در بیاره. بچه‌ای که گاهی از اوقات تا 2 سالگی یه مگس هم نمیتونه از خودش به راحتی دور بکنه. این مادره که دائم داره او رو تر و خشک میکنه، دائم داره به او رسیدگی میکنه. بچه‌ای که حتی نجاست رو نمیتونه خودش از خودش دور بکنه و مادره که دائم داره نجاسات او رو تمیز میکنه. به هر حال یک دوره طولانی و پرزحمته برای هر مادری. لذا بر همه فرزندان لازمه که حرمت پدر و مادر خودشون رو حفظ بکنن، بلعخص وقتی این عزیزان به پیری میرسن. و البته بر عروس و دومادها هم لازمه که مادر شوهر و مادر زن خودشون رو مادر خودشون بدونن، چرا که شریک زندگیشون در دامن همین مادر پرورش پیدا کرده، با زحمات همین پدر رشد یافته. ضمن این که فرزندان ما نگاه میکنن به رفتارهای ما، اگه ببینن ما با پدر و مادرهای خودمون خوب رفتار میکنیم، فکر خانه سالمندان براشون نمیکنیم، با اونها مدارا میکنیم، اونها رو تو زندگی خودمون راه میدیم، در این صورت این احتمال اون وقت باید بدیم که بچه‌های ما هم وقتی ما به پیری میرسیم با ما خوب رفتار بکنن، ما رو خانه سالمندان نذارن، ما رو کنار خودشون بپذیرن. و با این کار یه سرمایه گذاری دنیوی خوب هم برای خودمون انجام دادیم. ولی اگه خدایی نکرده بدرفتاری کردیم با والدین خودمون، اون وقت دیگه انتظار اینو نباید داشته باشیم که پیری خوب و شایسته‌ای داشته باشیم. در پناه قرآن باشیم.
ای اهالی ایمان، مهر دوری از شیطان، این کتاب بیداریست، این کتاب
برنامه یک قطره از دریا بود که شنیدید. بازپخشش هم ساعت 20:45 دقیقه انشالله تقدیمتون خواهیم کرد. اما دعوت میکنم همچنان در کنار ما باشید. بعد از شنیدن بیانات حضرت امام خمینی قدس روح شریف در کلام امام، مروری خواهیم داشت بر آخرین خبرهای معارفی کشورمون.
ای که از کلام تو میوزد نسیم عشق، میوزد نسیم عشق، آمدی و باغ جا پر شد از شمیم عشق. ای که از کلام تو میوزد نسیم عشق، آمدی و باغ جان پر شد از شمیم عشق،
کلام امام.
سایبان عشق بود دست مهربان تو، یک حماسه بود و هست نام جاودان تو. سایبان عشق بود دست مهربان تو، یک حماسه بود و هست نام جاودان تو. با تو عهد بسته ایم ای امام لاله ها، رفته ایم و می رویم راه روشن تو را، راه روشن تو را.
همین آیاتی که در روایات ما وارد شده است که برای متعمقین آخرالزمان وارد شده است، مثل سوره توحید و شش آیه از آیه سوره حدید، گمان ندارم که واقعیتش برای بشر تا الان و تا بعدها بشد اون طوری که باید باشد کشف بشد. البته مسائل در این باب خیلی گفته شده است، تحقیقات بسیار ارزنده هم بسیار شده است، لکن افق قرآن بالاتر از این مسائل است. همین آیه شریفه هو الاول و الاخر و ظاهر و الباطن، انسان خیال میکند که خب اول خلق الله است و آخرم همون است، و عرض میکنم که ظاهرم به حسب آثارش است و باطنم به حسب اسمایش. لکن اصلا این مسئله این نیست که ما میفهمیم و فهمیدند، مسائل بیش از این مسائل است. هو الظاهر اصل ظهور را به غیر خودش میخواد نفع کند از غیر خودش. ظهور مال اوست، واقع مطلب همین است، منتها فهم این معنا که ظهور اوست و عالم و تمام هستی ظهور اوست، فهم این مشکل است. و هو معکم که در همین آیات وارد شده است، معکم یعنی همراه ماست، اون اینجاست و ما اینجا، این معیت مثلا فلاسفه معیت قیومه میگن، قیومیه، ولی مسئله را حل میکنند، مثل معیت علت و معلول است، مثل معیت جلوه و زی جلوه است. مسائل این نیست. متعمقین آخر الزمان هم به اندازه عمق ادراکشون بهتر از دیگران فهمیدند، ولی حد قرآن اون است که انما یعرف القرآن من خوطب به
مثل باران پر از کرامت بود، شیبه اش تازگی ترابت بود، در مسیر پر از شکست فسون، کوه بود و پر استقامت بود، کوه بود و پر